والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللات الدائمة على أدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث درباره قاعده فراغ و تجاوز بود. یه مطلبی را عرض کردیم از مرحوم ناینی که ایشان قاعده فراغ را هم از تذکر در حال امر بدون التفات و از آقای خوبی نفرم التفات بعد مراجعه کردیم، نه ایشون علم بعدم غفلت، یعنی مهم این است که نه بداند که غافل در بوده، التفات شرط نمید، اینطور که در بحث اصولشون. بله، من چون گفتم التفات همینطور که ایشون اشکال کردن عدم احراز عدم غفلت، عدم احراز عدم التفات بست. عرض کنم که راجع به توضیح کلام ایشان، چون ایشون زیل روایت رو آوردن دیگه دو مرتبه تکرار نشه، مرحوم ناینی در این مباحثی که مطرح کردن که بعد از این قاعده آمد به عنوان مبحث اول، در اونجا روایت قاعده تجاوز و فراغ رو اجمالا متعرض شدن، حاشیه‌اش هم مرحوم آقای کاظمینی مقدار آوردن. البته خب طبیعتا مثل این جور بحث ها طبیعتا اینطوریه دیگه، بعضی روششونی که اول روایات بیاد بعد این بحث ها بیاد. حالا در اینجا مقدار بحث ها آمده روایت رو بعد گذاشتن و عرض خواهیم کرد که یک نکته ای هم داره، انصافا ذکر روایات یه نکته لطیفی هم داره که حالا بعد انشاءالله متعرض دیگه. برای اینکه روند بحث حفظ بشه، فعلا چون ناینی توی ذیل مبحث اول اشاره به روایات کرده، روایات هر دو قاعده رو انشاءالله با هم دیگه ذکر میکنیم و اونجا متعرض میشیم. ولو این که باز بعضی ها به عکس اول بحث اصولا اول روایات میارن بعد میفتن به این حرفا و استظهاران. تتمه بحثی که مربوط به آقای خوریست، چون یک توضیح دیگری هم راجع به مطلب دیگری آمده، اون رو میگذاریم تو همون بخش روایات، انشاءالله اونجا کلام ایشان رو توضیح میده. این راجع به بحث های گذشته. برگردیم به بحث خودمون. عرض کردیم مرحوم ناینی در این مبحثی رو که متعرض شدن فرمان فرض کنیم به عنوان مقدمه بحث یا اصل بحثی که با قول معروف میشه گفت اصولی بود، متعرض دو نکته شدن. یکی همین که جزء امارات یا جزء اصول عملی است که ایشون قبول کردن جزء اصوله، مثل آقای قویی میگن که جزء امارات. و نکته دوم، اگر امارات باشه، خب امارات جزء امارات باشه که امارات مقدمن بر اصول. اگر اصل عملی باشه، این نکته فنی در اینجا بود که اگر اصل عملی باشه چطور میشه قاعده ید یا قاعده فراغ یا تجاوز بر مثل قاعده استصحاب مقدم باشه.
اصل
ایشون اماره گرفتن،
اولش
خیلی، اما ظاهرش بعدش چون قبول نکردن ظاهرا اتون روات قبول نکردن، حمله بر حکمت کردن، قاطعاً اصل بود. اگر بنابر این که اصل باشه، بچه تقدمش بر استصحاب چیه؟ یه بچی نه افهم نه اصل کردیم، عبارت یک کمی خالی از ابهام نیست مگر بهش مطالبی اضافه بشه. و اون نکته معروفتر رو اینه که اصولا قاعده فراغ و تجاوز اصلا در جاییست که حالت سابقه داره و بناشون به اینه که به حالت سابقه تعمل نکنه به استصحاب. اگر بگیم استصحاب مقدمه، دیگه قاعده فراغ تجاوز مورد نخواهد داشت. این یک وجهیز عرض کردم سابقا، این یکی از وجوهیست که اگر دو تا قاعده داشته باشیم، یکیش در مورد دیگری باشه و خاصه از اون باشه، باید به او عملی کرد و الا لغو میشه اصل اولا. انما کلام، آیا این وجه مفادش تخصیص یا مفاد این وجه حکومت؟ ظاهرا مفادش باید تخصیص باشه، این نتیجه بگیریم که تخصیص خورده. و عرض کردیم ظواهر عبارات قدما هم بیشتر این طوریه که نحوه تخصیص. پس بنابراین یعنی یک وجه اول ایشان حکومت قاعده فراغ، این وجه دوم مناسب است که تخصیص باشه، دو وجه دومی که موردشون. مرحوم آزیام یه وجهی نقل فرمودن برای حکومت، بعدش هم باز فرمودن به این عبیت الا به این که این درست نیست، پس برگردیم به همین وجه که این قاعده موردشونه. یعنی در کلماتشون واضحه که در توضیح مطلب با مشکل برخورد کردن. چجور توضیح بشه؟ مخصوصا چون این که یک نوع کشفی هم در اینجا دیدن، آزیا میگه شارع این کشف رو القا کرده و تطمیم نکرده. اگر تطمیم بکنه میشه اماره، اگر تطمیم نکنه القا بکنه میشه موضوع اصل عملی. حرف مرحوم آزیا اینه. ناینی به همین مقدار که این کشف هست اکتفا میکنه. یه توضیحی رو ما دیروز عرض کردیم، درست این مطلب اجمالا که یک نوع کاشفیت هست، لکن عرض کردیم ما در واقع دو نحوه کاشفیت تصویر میکنیم. یکی کشف به این معنا که شما مستقیم با اون واقع روبرو میشین، مثل موارد بیانه. بیانه میاد میگه این کتاب قصبه، این عبا قصبه، این عینک قصبه، خب شما رو در مقابل واقع قرار میده. و این کشف حیثیت بر نمیداره، نمیگید ما به واقع رسیدیم به حیث کلام بیانه، به حیث کلام شاهدین عدلین، اصلا اون حیث رو الغا میکنه، شما رو در متن واقع قرار میده. گاهی اوقات شما کشف هست لکن حیثیست، یعنی از یک حیث به شما رو کشف میکنه. مثلا میگه اگر سابقا وجود داشت الان شک کردی، همون علم سابقت الان بیار. ببینید این از این حیث کشف میکنه که سابق علم بود، سابقا علم داشتید، گفتیم در باب استصحاب هم غلبه هم هست، همین غلبه در باب غلبه که ایشون در اینجا میگه در استصحاب هم چی باهم بود. چون غالبا ما وقتی علم به یک چیز داشتیم بعد شک کردیم این باقی بوده، این غلبه هم در همین جا هم هست. غالبا انسان وقتی مشغول نوشتن یک صفحه هست حواس جمعه، خطا نمیکنه، غالبا در حین عمل بیشتر منتفعه، بیشتر توجه داره. خب این غالبه ای که من اونها میگه اینجا ماجی فرض نمیکنه، غلبه غلبه است. یکی نکته فنی اینه که اگر شما میگید من میبینم اون هست به اعتماد غلبه، این غلبه نمیاد شما رو در مقابل واقع قرار میده. غلبه اینطور میگه، میگه وقتی یک چیز بود غالبا، ببینید غالبا اون چیز در مرحله بقا هست، یعنی یک مرحله وجود رو در نظر میگیره، یک مرحله شک رو در نظر میگیره، میگه غالبا در موارد دیدیم این باقیه. این بقا، این وجود یک نوع کشف، یک نوع کشف حیثیتی است، جهتی است، من حیث و وجودی سابقا کشف میکنه. لذا ما اسم اینو گذاشتیم هر وقت یک نحوه کشفی بیاد، علمی بیاد که به اصلاح حیثیتی باشه، این مبین کار اصله، البته اصل محرز. اماره حیثیتی نیست، اماره حیثیت بر نمیداره، جهت بر نمیداره. حالا اسمش رو یا بگذاریم کشف حیثیتی، یا همینطور که دیروز نقل کردیم از مرحوم نائینی، اسم اینه نگذاریم کاشفیت، بگیم انکشاف الواقع به، نه کاشف، که در مورد اصول محفظه چند بار تا نقل مکرر نقل کردیم. تفسیر نائینی در اصول محفظه انکشاف الواقع به، یا حالا تفسیری که خود ما کران عرض کردیم، یه نوع کشف ابداعیه، ما ابداع میکنیم، این ابداع نفسه، یعنی این نفس ما این کشف رو ابداع میکنه، به خاطر غلبه ابداع میکنه، میبینه اون شی هست، اسمی رو ما گوشیم کشف ابداعی. در مقابل جایی که فقط جری عملی صرفه، اینجا مثل جری عملی است، اینجا هم تعبد، یعنی یک نوع بنا میگذاریم که او هست، یعنی غلبه به ما میگه، نه اینکه مثل بیانه باشه ما رو به واقع برسونه، بیانه نیست، یک نوع. و این میشه، حتی میشه یک چیزی که کاشفیت داره محدودیت داشته باشه، مثل همون اقرار، کاشفیتش محدود به خود شخصه، در حق دیگران ثابت نیست. این میشه قابل تصویر، مشکل خاصی نداره. لذا ما عرض کردیم که دارم مرارن نکته فنی هم این بود، این در باب استصحاب، چون آخر یه استصحاب
اقرار کشف ابداعیه؟
نه، کشف واقعی است لکن از شخص کنه، از شخص فقط حالشه. یعنی اثری رو که اوغلا گذاشتن در کاشفیتش در حال خودش در دیگران نه. الا ای حاله یک نوع کشف ابداعی است. این کشف ابداعی، نکته این کشف ابداعی هم در حقیقت عرض کردیم اینه، در مثل استصحاب چون یقین بود، یقین به حدوث، این یقین به حدوث رو ما ابداع کردیم تو مرحله استمرار. چطور یقین خودش به قول آن نه اینکه ذاتن، ذاتش ذات کشفه، اون چیزی هم که ابداع میشه میشه کشف. خب دقت بکن، در باب قاعده فراغ و تجاوز چون میبینه غلبه بر این بوده که در حین عمل کامل بوده، وقتی میاد این غلبه رو تکمیل میکنه، یعنی وقتی میاد بنا میگذاره، چون این غلبه اثبات میکنه عمل، این غلبه عنوانی عنوان میده، یعنی یک نوع کاشفیست با عنوان، با عنوان تمام العمل، اثناء العمل، با این عنوان، یعنی میاد این عنوان درست میکنه. ببینید دقت کنید، تحلیل بکنید، شما اگر وارد یک عمل شدیم و اون عمل اجزا داشت و ترتیب داشت، جزء یک و دو که ترتیب دارن درک انجام دادیم، جزء سه مشکوکه، مشغول جزء چهاری، ببینید این مجموع رو پلو هم میگذاره، میگه پس تو رکوع انجام. این مجموع، این کشف نمیکنه که این مجموع حالت ابداعی است، با این مجموع نگاه میکنه. خوب دقت کردید، این داره در ضمن این مجموع میبینه. من بحثم اینه، این نحوه کشف، کشف ابداعی، تأمل، یعنی کشف حیثی است. بلا
بلا حکمت باشه،
نکته به حکمت و علت نداره، ما داریم تحلیل اون حالت رو میکنه. یعنی اگر پیش عقلا هم قبول کردیم قاعده فراغ و تجاوز، در پیش عقلا هم این قاعده ثبوت داره، واضح ثابت. به نظر من اینطوریه تحلیل ما به یدل عقلا. این خوب دقت کنید، شما نمیدونید این فعل، ببینید یه دفعه میگید من اگر فرض کنم مثلا تو راه آمدم فلان فعل انجام دادم، یعنی هیچ ربطی نداشت باشه، شما برا نمیدونید این کن کار انجام دادید، یه همچه قاعده ای ندارید که اگر از یک جهتی رد شدین حتما اون کار رو انجام دادین. اینه نمیشه. در جایی شما این رو میبینید که یک مجموعی باشه، یک ترتیبی داره و شما هم تو اون مجموع هستین. خوب دقت بکنه، یعنی به عبارت اخرى این کشف با مجموعه ای از افعالی که خودش انجام داده اینا رو نگاه میکنه، پهلوی هم که میگذاره اثبات میکنه که این کار رو انجام. خب این میشه کشف ابداعی، این کشف واقعی نیست، این میشه کشف حیثیتی. کشف حیثیتی میشه اصول عملی. اینی که مرحوم ناینی یا آقای خویی خیال کردن که یک نوع کاشفیت داره، این تحلیل اون کرد. لذا آقای خویی دیدن هم در باب قاعده فراوت تجاوز قائل به اماره است، هم در باب استصحاب قائل به اماره است، و این تحلیلش اونجا هم گفتیم، نگیم باز تکرار شد، اونجا هم توضیح دادیم. توضیح نکته اینه، اینها با ارتکاز اصولیشون یک نوع کشف رو دیدن، درست هم هست، لکن توجه نشده کشف حیثی است، نه اون کشف داخلی شی مثل بیانه. در بیانه اصلا ساقط میشه، طریقیت صرف داره، نگاه بهش نمی کنین. وقتی دو نفر شاهد عادل بودن قصبه، شما قصبه میبینی، اصلا نمیگید قصبه است به حیث اخبار بیانه، اصلا این حیثیت رو بر میداریم، حیث اخبار رو بر میداریم. اما در باب اصول این حیث رو حفظ میکنید، این فرقشه. شما در ضمن این مجموع که دیدید میگید رو کور انجام دادن. ببینید راستم میفهم دقت کن چی شد. پس مرحوم آقای خویی کشف فرمودن یا مرحوم ناینی درسته، اگر بخواهیم تعبیر درستری بکنیم، من تعجب میکنم این کاش خود مرحوم ناینی، چون خودش این مطلب فرمود، اگر به جایی میفهمدن انکشاف الواقع نه کاشفیت از واقع، این دقیق تر بود. اماره نمیشه اگر تحلیل رو که شون اقامه روشن. من فکر کنم با تحلیلی که ما ارائه دادیم کاملا مطلب واضحه. اگر بخواهید طبق اون، نمیدونم حالا من چون عرض میکنم در این کلمات فواید و اصولم نیدم، توی کلمات در درس ما آقای خویی نشیندونم، تو با بحث آقای خویی ما بحث فقه حاضر شدیم، اما به مناسبت این مطلب رو بفرمایید ندیدید. توی تقریرات مرحوم نایین هم ندیدم. این رو من از آقای وجدانی سماعاً شنیده بودم. به نظرم تو منتهام ندیدم، اون جایی که من مراجعه کردم تو منتهام ندیدم. اگر مرحوم نایینی میفهمیدن انکشاف بشه نه کاشف، این کشف کار خرابه. لکن اگه بخوایم به تعبیر ایشون بگیم، حالا یا به تعبیر بنده، کشف هست، لان کشف ابداعی، کشف هست، کشف حیثیتی. این مبحث اول. وقت بیایم به مبحث دوم که چطور حسب القاعده بگیم قاعده فراغ و تجاوز بر استصحاب مقدمه، با قطع نظر از اون نکته اخیر که این مورد اونه، با قطع نظر عرض کنم که به نظر من با این تأملی که ما کردیم کاملا واضح شد. سرش این شد، دقت کنید، سرش این شد که هم در باب استصحاب کشف حیثیتی است، هم در باب قاعده فراغ کشف حیثیتی است. هر دو کشفش حیثیتی هست یا هر دو کشفش ابداعی هست. البته در مورد قاعده فراغ و قاعده استصحاب خب میدونین مجموعاً یا اونا را اصلا حجت نمیدونیم که خب خلاف ظاهره هستن در میانه اصولی، این که کلن استصحاب و حجت نمیدونیم. در مورد نماز هم که از پیغمبر نقل شده گفتن بخاطر این که قطع نماز حرامه و الا استصحاب حجت نمیدونیم، ولذا نقل کردیم از مثل مالک که اگر شک در وضو کرد در خارج نماز بود وضو بگیره، در داخل نماز استمرار در نماز. یعنی در همون مثالی که از پیغمبر نقل شده که اگر در نماز شک کردین ادامه بدین، در همین هم استصحاب جاری نکرده، گفته این تعبد مال اثناء نمازه، اما در خارج نماز اگر شک کرد باز وضو بگیره. دقت فرمودید این کلامی که از مالک نقل شده یا به اصطلاح دیگر ما اون شاید از باب حرمت قطع نمازه یا تعبد خاصه. بلیزه ایشون حتی در اون مثال هم استصحاب جاری نمی کنه، چرا به جای دیگه، برای اون موردی که مورد نص، البته مورد نص در اثناء نماز، انصافا اهل سنت نصی که نقل کنه اثناء نماز. ما روایت زراره خارج نمازه، روایت زراره ما خارج نمازه و الا نص اونها در اثناء نماز. خب یا بگیم هیچ کدومش حجت نیستن، نه قاعده فراغ نه قاعده مثلا اعتبار دیگه، قاعده تجاوز رو روایت داریم که در باوضو حجت نیست، مشغول شستن دست شب در شستن صورت شکبات بگرد صورت بشه بعد دست راست و بعد دست شب، قاعده تجاوز تو نماز حجت نیست. خب توی جای دیگه هم حجت نباشه، این چیز خاصی نیست. یعنی اینکه ما چون روایت داریم در قاعده تجاوز و الا حتی روایت هم داریم در نصف وضو حجت نیست، جاری نمیشه، حجت جاری نمیشه. این یک نکته. یا هر دو رو قائل باشیم و هر دو رو تعبد بدونیم، این مبنای نائنی آزی هست و مبنای علمای ما. یعنی اصولا علمای ما تقریبا از زمان وحید بهبانی، چون اخباری ها که مناقشه کردن، یعنی از زمان اخباری نمیگیم چون اخباری قبول نکردن، هم کردن استصحاب بر شبهات موضوعیه، اونایی که قبول کردن از راه روایات قاعدیت را هم، قاعده فراغ را هم از راه روایات، هر دو تعبده. پس مشکل کار کجاست؟ مشکل کار روی مبانی مرحوم آزیا و نائینی است که هر دو تعبده، یکی لا تنقض الیقین به شک، یکی بلا قدرکت، نسبت بین این دو تا چیه؟ این مشکل کاره. یا شک و که لیسه بشه کل ما مدام انسلاته که به تورک فشه فشک و کلیسه بشه، این شک و کلیسه بشه نسبتش بالا تنقض الیقین به شک چیه و چرا یکی بر دیگری مقدمه؟ خب عرض کردیم ادعای قالب تخصیصن، مرحوم آزیا سعی میکنن که روی قواعد درستش بکنن، وقت میخوان حکومت درست بکنن، این شک و کلیسه بشه بلا قدرکت حاکم باشه بر لا تنقض الیقین به شک.
جفتش
تعبدیه چطوره؟
یکیش
باید
تکوینی
باشه که
تخصیصی باشه؟
نه دیگه تعبدیه که تخصیص که تکوینی نیست. دقت کرد؟ حالا چطور؟ مثلا مرحوم نائینی میگه وقتی شما شک میخواید استصحاب بکنید، استصحاب عدم رکوع، میگه بلا قد رکعت، رکوع انجام دادی، پس دیگه جایی نیست. چون منشأ شک شما در رکوع، در عدم رکوع، منشأ شک، یعنی منشأ شک شما در استصحاب، شک میگه رکوع میخواید عدمش، وقتی میگه بلا قد رکعت دیگه نوبت اون نمیرسه. ببین دانی میخواد از این که آزیام اشکال کردن، راه دیگه ریش مطرح کردن غیر از اون راه تخصیص. بحث سر اینه، یا هر دورم عقلایی میدونیم، هم استصحاب رو عقلایی میدونیم، هم قاعده فراغ رو عقلایی میدونیم، یا استصحاب یکیش رو عقلایی میدونیم، یکیش هم شرعی میدونیم. پس احتمالاتی که هست، حالا غیر از احتمال عدم حجیت، چهار تا احتمال رئیسی هست. اگر بنا صحبت بکنیم بر نسبت به چهار احتمال، آقایان چون هر دور تعبد گرفتن از اون راه وارد شدن، ما استصحاب رو از ذات تعبد گفتیم، دلیل واضحی نداریم، در ادعای شبهات موضوعیه داریم، دلیل واضح کلی نداریم، و در شبهات موضوعی هم بر فرض مثلا قبول بشه، حالا در مورد شبهات اونی که مورد قبول ماست اون رو تعبد قبول بکنیم، قاعده فراغ هم هست. اما به طور کلی استصحاب زیربنای عقلایی است. با حفظ این مبانی چطور میشه درست کرد؟ نکته اینه، آیا با قطع نظر بگیم این در مورد اونه، با نکته ای میشه درست کرد یا نه؟ به نظر ما میشه درست کرد، مشکل نداره، احتیاج به اون وجه نداره. اولا یه نکته فنی رو ما اول توضیح بدیم، که چون در این کلمات اینا کلا نیامده، اینها ذهنیتشون، من از اول بگم از کجاست. اینا ذهنیتشون اینه که شما مثل اکرم العلماء ولا تکرم فساق العلماء اگر داشتین، حکم به تخصیص میکنین. از کردیم تخصیص عبارت از این است که بعضی از افراد عام حکمن از حکم عام خارج باشن، اصطلاحاً تخصیص بشن، اگر موضوعاً خارج باشن اصطلاحاً حکومت میگه. این اصطلاحشون اینه، به تعبد خارج بشن. وقت در مثل من شک بین سلاس و الاربع از یک طرف، لا شکل کثیر شک از یک طرف، نسبت این دوتا رو حکومت میبینن. چون میگه اگه شک به نسو شار کرده این کار بکن، از اونم میگه اگه کسی رو شک باید کردی اعتنا نکن، پس این نسبتش حکومته. میخواد بگه اون روایاتی که شک به نسو شار کرده کسی رو شک رو نمیگیره، نسبتش تخصیص نیست، نسبتش حکومت. دقت کردی؟ در ما نحنفی هم روشن شد این بلا قد رکعت بالاتر یا شک و کلیسه بشه، نسبتش با نسبت به اصطلاح لا تنقض الیقین به شک چیه، این چه نسبتی داره. حرفی که ما میخوایم الان بزنیم، طرحی که ما میخوایم بگیم، اصلا این دوتا رو با هم قیاس کردن درست نیست، اصلا این مطلب اصلش درست نیست. حالا نکته جدید اینه، اصل این مطلب که نسبت بین دلیل اصل رو ولو عنوانی که در دلیل اصل گرفته شده، هر دو عنوان یکی هست، هر دو شک هست، لازم قضی رنگه بشه، شک و که لیسه بشه، هر دو شک هست. اونجا هم عنوان شکه، من شک بین سلاسل عرب و ماده شکه با هیئت فعل آمده، و لا شک لکسی رشه، یا اکرم العلماء لا تکرم فساق العلماء. ما یه بحثی داریم که چون سابقا اشاره کردیم، گفتیم یه وقتی توضیحش، من توضیحش اینجا مهم بدیم. توضیح اون بحث اینه که اصولا در اونجور جاها خود شک به عنوان یک حالت نفسانی ملاحظه میشه، حالت تردید، حالت جهل، این خودش یک حالت نفسانی است. اگر بخوایم به اصطلاح متعارف فعلی و خودمون بگیم، شک به معنای اسمی ملاحظه میشه و حقیقت شک و ذات شک ملاحظه. در باب اصول عملیه ولو تعبیر شک میاد، شک حیثیتی ملاحظه میشه یا شبیه معنای حرفی ملاحظه میشه. این نکته فنیش اینه به نظر ما، چون این بحث حالا نشده، شک در اینجا مثل اونجا نیست، لذا این دوتا رو نباید از یک باب حساب کرد. سرش هم از که اولا ما کرانه عرض کردیم، معنای حرفی به اصطلاح ما معنای است که مندک، در غیر خودش هیچی نیست، طرفینش هست، مثل فوقیت سقف برای بنده، این فوقیت هیچی نیست، من اینجا نشستم سقف فوق، ولی من جای دیگه هم سقف فوق، چیزی نیست، سقف هست و من دقت می‌فرمایید. این فوقیت این ولذا عرض کردیم این معنا هم از مرحوم نجم الائمه عزیز ما یوجد المعنا فی غیره، معنای حرفی اونه که یوجد و فی غیره، این یوجد و فی غیره مراد اینه که کران عرض کردیم چون شرح تدریس این شو کفایه بکنن. بعدها این اصطلاح در کتاب فصول عالی آمد و معنای اسمی استقلالی آمد، در کفایه هم همین اصطلاح آمد که شابقاً چند بار گفتم بعضی از شراح ایشان برای معنی عالی و استقلالی دو معنا ظاهراً احتمالاً مرادشون همین باشه، مراد صاحب فصول هم همین باشه. بنده اصراف و تقصیر از این معنایی که مرحوم از نجم الائمه رضی نقل کردیم به جای عالی تعبیر اندکاکی، یعنی این معنا فی نفسه لحاظ نمیشه، مندکن در طرفین لحاظ میشه. وقتی کلمه من رو به کار میبریم سرت و من البصره، من جایی به کار برده میشه که مندک در دو طرفه، یکی مسئله سیر من و عمل من، یکم بصره، این مندک در اونه. این معنای اندکاکی اگر به استقلال نگاه بشه میشه معنای اسمی مثل ابتدا. ابتدا یعنی این که قبل چیزی نبود، این ابتدا، ابتدا یک مفهوم عرفی واضحیه. همین ابتدا اگر در ضمن طرفین ملاحظه بشه میشه معنای حرفی، سرت من البصره، قرأت من سوره آل عمران مثلا، این طرفین مندک که در طرفین. اونا تعبیرش در فصول و بعدها در کفایه احتمالا مراد اونام این باشه، عالی باشه، چون یه عبارتی هم کفایه داره این قلتو که باید معنی من و افتادهی که باشه قلتو، نه این این قلتو قلتو ایشان تقریبا شبیه این قلتو قلتو میرسد شریف جرجانی در حاشیه بر کتابه. میرسد شریف یه حاشیه داره بر شرح نجم الائمه، همین این قلتو که باید معنی من و افتادهی که استعمال احد و مکان دیگه درست باشه. حالا آیا صاحب کفایه خونده به اسم خودش ورده نمیدونیم، حالا به هر حال این قلت و قلت تو حاشیه بیرست شریف آمده، لذا احتمال داره که ایشون هم نظرش به همون بوده. مرحوم ناینی هم معانی حرفی رو اصطلاحی دارن، میگن معانی حرفی ایجادی هستن، معانی اسمی اختاری هستن. احتمالاً ایشون هم همون، چون تعابیرش به تعابیر نجم الائمه میخوره، دقیقاً پس یک معنای رو مرحوم نجم الائمه گفته، ما برداشتیم تعابیر مختلفی ازش کردیم، روشن شد؟
الان شک به این دو چیه؟
حالا الان توضیح داده میشه. یه دفعه شما ببینید خوب دقت بکنید، مرحوم نجم الائمه گفت یوجد المعنا فی غیره، بیچاره مرحوم آقای ناینی شاید کلمه یوجد رو گرفت گفتن معانی حرفی ایجادی هستن، یا آلتن للغیر گرفت که در فصول آمده معانی حرفی عالی هستن. این حقیر حساب و تقصیر ترجمه کردیم معانی حرفی اندکاکی هستن. مراد از اندکاکی بودن معناش اینه فی نفسه او رو نمی بینیم، یک مفهوم نسبی رو ملاحظه نمی کنیم، این معنا رو در دو طرف می بینیم، در سیر و بصره، قرائت و سوره آل عمران. و اگر این نکته روشن شد در باب به اصطلاح مثل لا شکل کثیر شک، خود حالت شک دیده شده، در باب اکرم العلماء خود عالم لحاظ شده و فاسق و عالم فاسق رو خارج کرده، این دیگه حیثیتی نیست، این عنوانیز لحاظ شد. در باب معانی حرفیه عرض شد کرار من را به قوام معانی حرفی لحاظه، یا همین نکته ای که الان عرض کردیم حیثیتیه اصول عملی، در قوام اینها معانی لحاظه. یعنی چی؟ یعنی میاد شما رو لحاظ میکنه در اثناء عملی با اون خصوصیات، شک میکنید، برای این شک میگه رو کو انجام دادین، نه ذات شک. پس این وقتی لحاظ میکنه اینجوری لحاظ میکنه، شما شک کردین در اثناء عمل، اون قیود در ذهن بیارین، یقینا توی عمل هستین، عمل مرتب اجزاش باید پشت سر هم بیاد، پشت سر هم نیاد باطله، شما جزء یک و دو رو انجام دادین، چهار هم دارین انجام دادین، سه مشکوکه. ببینید وقتی میگه بلاغت رکعت، شک رو از این زاویه دیده. وقتی شک رو از این زاویه دید، این موضوع، این حکم بلاغت رکعت و تجاوز بکنه نماز درست، این نه مطلق شک. اینم دقت میکنه، شک رو حیثیتی الان عرض کردم، شک رو حیثیتی دیده. اما اگر استصحاب کرد، این شک رو از حیثیت دیگری دیده. یقین به عمل سابق، شک در بقا. ببینید شک در یقین یک عمل، این دو تا حیثیته. من خب اینو بگم خلاصه، هم دو تا محصه، دو تا موضوع مستقله. دیگه نسبت سنجی نکنین بگین این حکومت یا تخصیصه اون حکومت. روشن شد نکته فنی؟ شک در اینجا میشه لا شکل کثیر شک نیست. حالا اینم دیگه از فواید بحث بنده، چون من نه از مشایخ اینو چه اینو جای دیگه میگم، از ادعاات خودم. این شک با اون یکی لا شکل کثیر شک فرق میکنه. اون لا شکل کثیر شک خود شک رو میبینه، اینجا شک رو نمیبینه، شک رو حیثیتی فرض میکنه. خب طبعا با هر حیثیتی فرض کنی یک اثر داره، و لزام عرض کردیم در باب اصول میتونه حیثیات رو عوض کنه، و لزام اثرم عوض میکنه. همین مثالی که همیشه عرض کردم دیگه، نمیدونه گوشتی از قصاب خرید تذکر شده یا نه، اگر آمد گفت تو هینه که کشتن بودی یا نه، یعنی شک رو از این حیث دید، شک در وقوع تذکیه، این نتیجه چی اصالت از اون تذکیه؟ شک کردی از دست مسلمان. ببینید شک از دست مسلمان، بگو مزکاس، حیثیت شک عوض شد. لذا نیاییم بگیم به این که نسبت اینا با هم دیگه چیه، اصلا دو تا موضوع هم، دو تا حیثیت هم. همینطور که مرحوم نایری میگه، شما به اصطلاح این کشفش منشأش غلبه است. خب در باب استصحاب منشأش غلبه نوشتن، اونجا بگه از ادله استصحاب غلبه است، یکی از وجوه برای اماریت استصحاب متعرض شده، غلبه غلبه بقا. لکن اون این کشفم حیثیتیه، شکش هم حیثیتیه، کشفش هم حیثیتیه. یعنی اگر شارع میاد میگه تو شک کردی، چجور شک کردی؟ شک با این خصوصیات بنابرای انجام دادی، شک کردی که سابق نبود الان نیست، بنا بگذار که الانم نیست، شک کرده. ولذا به نظر من، به نظر این حقی و صاحب تخصیص، اصلا نباید اون نسبت تخصیص و حکومت و ورود رو در اینا حساب کرد.
کلا تعارض پیش نمیاد.
اصلا احسنت تو. چی پیش میاد؟
بالاخره در رکوع، بعد رکوع، بالاخره استصحاب جاری کنه، قاعده فراغ و این تعارض در این مورد دیگه.
ببینید شما اگر گفتید ما غلبه داریم، دو تا غلبه داریم، یک غلبه که این که شما به حالت سابقه مراجعه میکنید، یعنی اگر شک کردید اجازه بدید، یک غلبه دیگه هم دارین آخه.
خب
اجازه، یک غلبه دیگه هم داره، اون غلبه اینه که شما وقتی در یک جزئی که ازش رد شدین شک بکنی، چون مرحوم نایری میگه غلبه داریم بر این طرف، طبیعتا اگر شما آمدین رکوع نگاه کردین، یعنی شما قبل از رکوع نگاه نکردین.
نه شما الان ترجیح دادین دلیل.
ترجیح ندادم، نظره.
الان بعد از رکوع من شک میکنم، رکوع کردم یا دقت کردم.
اگر ببینین، اگر شما دو تا کشف حیثیتی رو قبول بکنید، دو تا بنای عملی حیثیتی، نه مطلق، اون کشف اماره از مطلقه. ببینید در اینجا اگر شما گفتیم اغلایی است که اگر من در اثناء عمل بودم، بنا میگذارم بر این که بوده، این بنا، این غلبه. خوب دقیقه، اگر شما اینه دیدین دیگه قبل از رکوع ندیدین، اگر قبل از رکوع ندیدین دیگه استصحاب معنا داره، اصلا موضوع نداره استصحاب. نه ببینید، ببینید دو تا عنوانه، دو تا عنوان جداست،
با دو نگاه درسته.
نه نه دقت بکنید، میدونم مثل همه اساس، شما الان اساس عدم تزکیه با اساس سوق مسلم تعارض دارن، لکن حیثیت نگاهه. خوب دقت بکنید، اگر شما اگر آمد تو دلیل به شما اینجور گفت، گفت آقا شما نگاه بکن به این که این در وقت کشتن چیکار کرد؟ یعنی اساس عدم تسکیه. اگر گفت از دست مسلمان گرفتید، یعنی اساس و تسکیه، یعنی
درست فی نفسه، اما وقتی استصحاب آمد گفت منو ببین اونو نبین، اونجا تعارض میشه.
استصحاب نمیگه من ناظر نیست به حال شک مطلقا، آزیام میگه استصحاب تو
باشه که ناظر میکنه. اگر اماره بگیریم لا تنگوز
بگیریم هر کدوم رو اماره بناشون برای این که حرف آقای خوی اماره میدونه، اما جنبه حکایت برش نمیگه، یعنی آقای ببینید تمام این مشکلات سر چیه، هم توی قاعده ید هم توی استصحاب کشف دیدن. ما این مشکل به ذهن خودمون حل کردیم، کشف ابداعیه، این کشف به ذات عمل نخورده، این کشف به عنوان خورده، وقتی به عنوان خورد حیثیتی میشه. ببینید اگر بنا شد که عقلا، وقت دو تا حیثیته، یعنی به عبارت دیگر مرحوم آقای نایلی میگه اگر عقلا بناشون به وجود این شد دیگه از این راه وارد. ما این راهی لذا از کردیم کلام ناینی دیروز هم اگه نوار گوش کنید دقت، به حسب ظاهرم تو کشکال آغازی ها کرد ممکنه، اما با این تقریب ما شاید مراد ناینی این بوده، شاید مراد ناینی این بوده که درسته در باب استصحاب هم کشف ناقصه، یعنی غلبه هست در اینجا. اگر گفتیم عقلا اینه گذاشتن، پس این یک مورد خودشه، یعنی عقلا آمدن در یک مورد، نه اینکه مطلقاً در یک مورد آمدن نگاه کردن حالت سابق شماره، در یک مورد آمدن نگاه کردن نه اون عمل رو چجوری انجام دادین با این خصوص. اگه اصلا کردم مگه اینکه شما میگه عقلا، ببینید یه دفعه شما میگین عقلا نمیگن، یه دفعه شما میگین عقلا نمیگن، خیلی خب بزنین عقلا رو بزنین کنار، میمونیم سر چی؟ سر تعبد، سر تعبد
میشه
بلا؟
پس حکومت میشه،
نه اجازه میشیم سر تعبد، میشیم سر تعبد دیگه، از عقلا رو گذیم کنار. در روایت داموده لا تنقض الیقین به شک، این لا تنقض الیقین به شک یعنی چی؟ یعنی من تو رو تعبد میدم به این که اگر یقین بود به اون یقین باقی باش، این خب خیلی خوب بسیار. در روایت داره که شک کردم در رکوع، قال بلا قد رکعت، بلا قد رکعت یعنی چی؟ نه بلا قد رکعت یعنی چی؟ من شک کردم در رکوع، بلا قد رکعت یعنی شما قبل از رکوع نبین، پس لحاظ نکرد قبل از رکوع رو، قبل از رکوع قیامه، وقتی آمد گفت بلا قد رکعت یعنی من قیام نگاه نکردم، تا نگاه نکرد استصحاب جاری نمیشه،
چون حالت سابقه شده
نمیشه، چون قیام که حالت قبل از رکوع خو در اینقدر قویه که به ذهن تو تخصص روشن شد. اگر شما اون تفسیر گفتم آقایان یه دفعه بحث عقلایی داریم، این آقایان چون تعبد به نصوصه، خوب دقت کن نکته فنی رو، میگه شک کردم، امام میگه بلا قد رکعت یعنی چه بلا قد رکعت؟ میگه از مثلا اگه گفت آقا من این گوشت خریدم، امام میگه از مسلمان گرفتی، تا گفت از مسلمان گرفتی یعنی حالت سابقه نایده، بلا حالت سابقه عدم تسکیه هست، چون یه حالت ذبحه یه حالتی که شما از مسلمان گرفتی، امام اصول به لحاظه، تا لحاظ نباشه اصل جاری نمیشه، اصلا نه اینکه جای مثل همون که من چند بار این مثال زن، مثل موجی، شما موج ساکن نداری، موج همون حرکت آبه، موجی نداری که ساکن باشه، خوب تعمل تا گفت بلاغت رکعت یعنی چی؟ یعنی من رکوع دیدم، یعنی قیام نیدم، اگر قیام میدید اساس عدم رکوع انجام میدم، این استصحاب عدم رکوع چیه؟ شاخدوم که نداره که بخواد با استصحاب معارضه شما قیام ببینه، اگر بهش گفت تو مشغول حمد و قالو الله بودی، یعنی برگرد به قیام، استصحاب جاری میشه دیگه، قاعده فرام جاری نمیشه، تجاوز جاری نمیشه، تا گفت بلا قد رکعت یعنی قاعده تجاوز جاری میشه، استصحاب، چون اصلا لحاظ نکرد در حال قیام رو ندید. پس اگر بنا بشه که ما باشیم، روشن شد نکته فنی این است که در باب اصول لحاظ تأثیر گذار، اصلا کل تأثیر رو لحاظه، اگر لحاظ نبود دیگه اون اصل نیست، لذا اسم شما اینه تخصص هم نگذاشتیم، حالا اینقدر قوی شد که شما تخصص فهمیدید، ما نکته فنی رو چیزی گفتید به مجرد تعبد دیگه اون یکی، به مجرد تعبد، به مجرد تشریع، اسم اینه گوشی روح ورود یک چیزی ما بین ورود، از ورود بالاتره از تخصص پایینتره. به هر حال تشریعی میخواد دیگه. نسبت بین بلا قدرکت ولا تنقض الیقین به شک ملاحظه نکنیم. من پاپ اینو بگم، اون لا تنقض الیقین به شک، شک رو از یک زاویه دیده، بلا قدرکت از زاویه دیگه دیده. در این زاویه اصلا حالت سابقه رو ندیده کلن. تعبد داد شماره به رکوع، اصلا حالت سابقه نیده. اگه حالت سابقه نیده که استصحاب جاری نمیشه. حالا این هم نکته لطیفی بود، فرق بین